بسم الله الرحمن الرحيم. بس در فرع عرض شود که دوم بود که فقها در مورد اصرار فرموده بودند که موجب تبدل صغیره به کبیره می شود. ما مجموعه عواملی ذکر کردیم که قابل بررسی است و ممکنه برخی دیگر از اونها موجب تبدل صغائر به کبائر بشه و دیگه حالا چون ابعاد خود بیشتر بحث نیاز داره که بهش پرداخته بشه و طولم میکشه، فعلا به همین اندازه بسنده کردیم. اون چه که در اینجا میشود گفت، یکی اینه که اصرار قطعا با توجه به 5-6 روایتی که وجود داره موجب تبدل صغیره به کبیره می شود. روایاتش هم در همون ابواب جهاد نفس باب 47 و 46 47 چند تا از اون ابواب جهاد نفس در وسائل داره، از جمله روایات معتبر و تعبیر به صحیحه محمد ابن ابی عمر میشه در این حد اعتبارش بالاست که امام فرمود که لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. این مستند این که اصرار موجب تبدل صغیره به کبیره میشود چند روایته که روایت معتبرش همین روایت ابن ابی عمر هست که در باب 47 ابواب جهاد و نفس آمده و تعبیرش هم اینه که لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار. اگر اصرار در کار آمد دیگه گناه صغیره ای نیست، کبیره میشه. این در اصرار خیلی شفاف و واضح ما دلیل داریم بر این که موجب میشود صغائر به کبائر مبدل بشه. اما در سایر اون عوامل که اونجا ذکر شد که 22 تا بود، اینا هر کدام جدا جدا قابل بحثه. من تا از منظر عام گفتیم یا این است که اون آیه شریفه 81 سوره بقره را کسی جوری تفسیر بکند که احاطت بهی خطیعتو، غیر از مثل اصرار چیزهای دیگر هم را بگیره. این یک راه بود. یک راه هم این است که کسی بگوید بعضی از عناوین دیگر بر میگرده به اصرار، مثلا جایی که تجاهر بکنه، این تجاهر ممکنه کسی بگه نوعی اصرار، اصلا چیزی که بیاد در ملأ عام مرتکب گناهی بشه، این ممکنه کسی بگوید بر میگرده به نوعی اصرار، و احیانا بعضی از قسمهای دیگرش. اینم یک راهه که در واقع راه دومه. و یک راه هم این که نه، در تک تک این موارد در اخبار و ادلش دقت بشه و احیانا از اونها استفاده بشه که عرض شود که نوعی تبدل صغیره به کبیره در اون اتفاق میفته که در بعضیش بعید نیست. دیگه حالا تفاصیل مسئله داره در تک تک اونها جای خودش. بنابراین اون چه که مسلم است این است که از میان این عوامل، عامل اصرار موجب تبدل صغیره به کبیره میشه به خاطر روایاتی که وارد شده و از جمله روایت معتبر ابن ابی عمر. غیر از اون هم یا باید از آیه احاطت خطیعتو استفاده بکنیم به عنوان راه اول، یا برگردانیم اینها را یا برخی از اینها را به اصرار که راه دومه، و یا اینکه در خصوص هر یک از آنها ما از ادله استظهاری بکنیم که در اونجا هم تبدل صغیره به کبیره می شود که در برخی از آنها بعید نیست. اینم حالا اجمالی از کل مبحث گذشته است. و اما اصرار را بخوایم بحث بکنیم، اون وقت اونجا 5-6 احتمال هست و بحث‌های خیلی مفصلی است که دیگه نمی‌خوایم وارد بشیم. و فقط من به اجمال اشاره میکنم که اصرار را بعضی گفتند از شود که تکرر فعل است بدون تخلل توبه، این یکی احتماله، تکرر فعل و معصیت بدون تخلل توبه، اگر توبه فاصله افتاد دیگه اصرار صدق نمی کنه. بعضی گفتن نه، تکرر فعل است ولو با تکرر فعل به شکل مثلا متوالی ولی ولو با تخلل توبه. بعضی گفتن نه، تکرر فعل یا عزم بر ادامه ولو فعل تکرر پیدا نکنه، همین که عزم بر ادامه داره کافی است ولو عملا واقع نشه. نگاه مثلا نظر به اجنبیه کرده یک بار و عزم بر ادامه هم داره، حالا اتفاق نیفتاد ولو اینکه تکرر نشده، عزم بر عود موجب صدق اصرار میشه. و از صورت که صرف تکرر عملی را در این نظر چی نمیدونند، عامل نمیدونند، بلکه تکرر یا فعل ولو مره واحده اما با عزم بر عود و اعاده و تکرار، همون عزم موجب میشه که این صدق اصرار بکنه. بعضی هم گفتن نه، ولو تکرر چهارم میشه تکرر و از شبد که و عدم توبه، نه عزم بر عود، همین عدم توبه موجب میشه که صدق اصرار بکنه، این دیگه اون وقت دایرش خیلی وسیع تر میشه. اینم چهار. پنجم این که کسی اصرار را به معنای عرض شود که جنس، حالا بله، به معنای معصیت واحده را ملاک تکرر نداند، بلکه اگر جنس معصیت هم تکرر پیدا میکنه اصرار باشه. لازم نیست که نوع خاص نظر به اجنبیه مکرر بشه، نظر به اجنبیه با مثلا لمس، یه گناهانی که هم خانوادن، ولو شخص اون و نوع خاص تکرار نمیشه، همین که چند گناه هم خانواده تکرار میشه اصرار میشه. و عرض شود که اینم یک تعمیم دیگری است که بعضی دادن که لازم نیست نوع معین تعدد و تکرر پیدا بکنه، با هم خانوادهش که تعدد و تکرر پیدا بکنه اصرار میشه، مثلا نظر الی الاجنبیه و لمس اجنبیه مثلا، اینو میگه یکی حساب میشه، جدا جدا حساب نمیشه. و گاهی هم حتی از این یک فردم یک جنسم بالاتر هم میره، اصلا جنس گناه، نه هم خانواده یه گناه مثلا در یک قلم رو. این حالا احتمالاتی است که در اصرار گفته شده. اون چی که به نظر میاد در این موارد اینه که ما اصرار را با بر همون مفهوم عرفیش حمل بکنیم که ظاهرش اولا اینه که همون شخص گناه، اون نوع واحد گناه تکرر پیدا بکنه، نه گناهان متعدد کنار هم بچینیم بگیم اصرار شد، نه، هر گناهی حساب خودش رو داره. این از این نظر. از نظر تعدد هم باید خود اون گناه متعدد بشه، تعدد خارجی ملاکه، نه اینکه حالا عزم داره بر اعاده ولی انجام نداد، یا عزم بر توبه ندارد، نه، اونها موجب صدق اصرار نمی کنه. بعضی این که شواهدی آوردن و شواهد قابل جوابه. اینم مختصراً من این بحث را عرض کردم. در واقع حالا توی این احتمالاتی که اینجا گفته شد، در همونطور که ملاحظه کردید، بحث این است که این تکرار آیا تکرار عملی لازمه یا ولو این که در ذهن او عزم بر تکرار کافیه، یا اینکه توبه نکنه صدق اصرار میکنه. این یک بحثه که ما ترجیحمون در مجموع اینه که نه، اصرار یعنی تکرر عملی. یک بحثم اینه که این تکرر به ملاحظه نوع واحد از گناه یا جنس گناه، حالا با مراتبی که داره. اینجا هم میگیم ظاهر اینه که همون نوع واحد گناه، یعنی هر گناهی با همون عنوانی که دارد تکررش موجب تبدل به کبیره میشه. النظر الی الاجنبیه که در دلیل منع شده نهی داره، تکرر اون موجب تبدل به کبیره میشه، نه اینکه نظر اجنبیه را با لمس با حالا یه چیز دیگری از انواع این گناهان همشون یکی بگیریم و بگیم چون از هر کدام یکی از هر کدام انجام شده پس تکرره. نه، جدا جدا حساب میشه. این دو تا نکته اصلی عرض ما در مجموع این نظرات و احتمالات همینه. یک، اصرار متقوم به تکرر فعل عمل است، نه به عدم توبه یا عزم بر عود. اونا موجب نمیشه، اونی که ملاکه اینه که در عمل تکرر پیدا بکنه. دو، هم تکرر نسبت به نوع واحد، همون عمل واحدی که موضوع معصیت در دلیل. این دو نکته را اگر ملاحظه بکنید و وقت اون احتمالات و اقوالی که در این مسئله آمده دیگه روشن میشه. گرچه حالا اگر یه جایی ما بحث عدالت رو مستقلا میخواستیم مطرح بکنیم حتما هر این مبحث رو ادامه میدادیم، ولی در این حد به نظرم در اینجا کافیه. بله، این دلیلی که حالا این دلیل جواب داره دیگه، حالا نخواستیم وارد بشیم. حالا هم به لحاظ سندین روایت اعتبار نداره، تو دلالتش هم یه اشکالاتی میشه آورد و اینها، ولی سند هم معتبر نیست. بله، بعضی به این استدلال کردن برای اینکه خود روایت آمده اصرار را تعمیم داده از اون معنای لغویش، تا این سند نداره و این تعمیم را نمیتونه احرا اثبات بکنه. دل سندن که الان اشکالش عرض کردم، تو دلالتش هم بحثایی وجود داره که حالا با جای خودش دیگه. این از این مبحث. بنابراین عرض شود که ما در اینجا این 22 عامل رو ملاحظه کردید و بعضیش روشنه که موجب تبدل صغیره به کبیره میشه، از جمله مثل اصرار. در اصرارم که این دو نکته رو ما تأکید داشتیم که اصرار تعدد عینی است، یک، و دو اینکه با مقایسه فعل واحد و معصیت واحده سنجیده میشه، نه جمع معاصی. حالا من دیگه اصلا این اقوال و احتمالات در واقع دو تا مبحثه، خیلی در عرض هم نیست، یعنی ما باید اینا رو از هم جدا بکنیم. حالا یکی بگیم که آقا ملاک تعدد خارجی است، یا اینکه عزم و عدم توبه و اینها هم دخالت داره، این یک بحثه که اون سه چهار احتمال اول مربوطه میشه. یک بحث اینه که ملاک، حالا همون تعددم که بگیریم، هرچه بگیریم، آیا معصیت واحده و نوع معصیت ملاکه یا جنس معصیت ملاکه؟ دو تا بحثه با دو تا احتمال. یعنی اگر قراره بر بحث مبسوط داشتیم، ما دو سه تا سه چهار تا ملاک را میذاشتیم، یعنی سه چهار تا بحث را جدا جدا راجب اصرار مطرح میکردیم و راجبش هم به یه نتیجه میرسیدیم، که حالا من دو تا بحثش نتیجه نهایی مطالعات رو عرض کردم خدمتون. حتما اگر جایی بخواد راجع به عدالت بحث دیگه بشه، اون وقت این رو باید صحبت کرد دیگه. تکرار عملی اونم یک بحثه که آیا با دوبار تکرار صدق میکنه. اونم ما میگیم که اصرار بیش از سه بار چهار بار باید بشه، به دو بار و اینها نمیشه. مثلا یکم بحث اینه که حالا تعددم که گفتی، تعدد یعنی دو بار، سه بار، چهار بار، که اونجا نمیشه حالا خیلی تعیین حد کرد، شاید نوع گناه هم درش اثر داشته باشه، ولی به نظر میاد دو بار و اینها صرف نمی کنه، با سه چهار بار و اینها بشه. ای کاش ما اصلا نگفته بودیم بعضی چی؟ نه ببرمیم نه، حالا مثل همین اصرار که عزم بر عدم عزم بر توبه یا عزم بر اعاده، یه شاهدی داره، یه روایتیه که ایشون الان آوردن، اون روایت سند نداره و تو دلالتش هم بحثایی وجود داره. بعضیش هم نه، همین استزارات و عرفیه. مثلا این که دو بار، سه بار، چهار بار کدام صدق میکنه، این میگه باید ببینیم اصرار به کدام از اینها صدق میکنه. این از این مسئله. حالا عملا حالا سه تا مبحث اینجا مطرح شد که البته نتایجش همین نیست که عرض میکنم، و متعالی مسیر استدلالیشو خیلی اونجور طی نکردیم. یعنی یک سوال در اصرار این است که نوع واحده یا این که نه، بالاتر از نوع را، چند نوع را با هم میگیرن. این یک سواله که ما میگیم نه، نوع واحده، هر معصیتی حساب خودشو داره. دو اینه که اصرار تعدد خارجی است یا اینکه نه، یه چیزای غیر تعدد خارجی هم اصرار رو درست میکنه علاوه بر تعدد، مثل عدم توبه یا عزم بر عود، که اینجا ما میگیم همون تعدد خارجی است. سوم اینکه این تعدد اصرار در چه مرحله‌ای صدق میکنه، همین که از یک رفت بیرون میشه اصرار، یا اینکه با چند بار، مثلا سه بار، چهار بار اتفاق بیفته، که اینجا بیشتر هم احتمال دوم به نظر میاد که اشره به صرف دو بار صدق نمیکنه، مگر در جایی که حالا چی باشه، خیلی گناه برجسته باشه یا همراه با اون عوامل دیگه باشه، مثلا با تظاهر باشه، با نمیدونم اینجور باشه. اینم از این مسئله. حالا این سه نکته رو ما در اصرار به اختصار بدون طرح استدلالات عرض کردیم. البته پشتوانه و استدلالاتش موجوده که در هر کدام نتیجه اونها رو عرض کردم، تفصیلش هم دیگه در جای خودش. خب فرع سومم اشاره وار مطرح میکنیم، باز یه مقدار با حالت اختصار و فهرستی عرض میکنیم، با اون بحث مروت هست. بحث مروت هم از مباحثی است که هم در فقه عامه مطرح هست، هم در میان خاصه مطرح بوده. بعضی هم احتمال دادن که اصلا این بحث مروت از فقه خاصه به فقه، از فقه عامه به فقه خاصه منتقل شده در بحث عدالت، و در هر صورت در کتب قدما از زمان شیخ خوشاد، حتی قبل از شیخ طوسی به بعد، مسئله مروت در باب عدالت مطرح بوده. و سوال هم این است که آیا ارتکاب خلاف مروت قادح در عدالت است یا نه. و اقوال طبعا در اینجا، یعنی فقها ها علی قولین هستند که به مشهور مخصوصا بین قدما نسبت داده شده که ارتکاب خلاف مروت قادح در عدالته. حتی به مرحوم شیخ در مبسوط نسبت داده شده، به علامه، به بزرگانی از متقدمین در اعصار پیشین این نسبت داده شده، و برخی از متأخرین هم ظاهراً به این تمایلی داشتن، شاید مثل آقای بروجردی باشن، شاید، حالا یه تردیدی الان دارم، فکر میکنم به ایشون مثلا نسبت داده شده. در نقطه مقابل هم قول دومه که نه، خلاف مروت قادح در عدالت نیست، و بسیاری از متأخرین مایل به همین نظریه‌ان، از جمله مثل از دای خویی و امثال اینشون، که مروت را قادح در عدالت می‌دونن، و خیلی ها دیگه، ظاهران آقای حکیم و خیلی ها دیگه میگن ارتکاب خلاف مروت قادح در عدالت نیست. این مسئله که هم سابقه داره هم در دارای دو قول هست به همین ترتیبی که ملاحظه کردید. حالا در اینجا هم چند نکته را با عرض بکنیم بعد از بیان دو قولی که مطرح هست. یکی این که مروت یعنی چی که میگیم ارتکاب خلاف مروت آیا به عدالت ضرر میرساند یا نه. ببینیم مروت یعنی چی. مروت معانی متعددی داره. یک معنای مروت که از همون ماده مرع است که به معنای انسان، مرع به معنای انسانه که با تعنیس به زن هم اطلاق میشه، میشه مرعه. پس مرع یعنی انسان و مروت مصدری از این ماده است و معناش هم همون انسانیته، معناش انسانیته. این و هرچه که از شرایط و مقومات انسانیت باشه گفته میشه مروت، منتها نه مطلق اونچه که به انسانیت انسان برمیگرده، بلکه اونچه که به اون کمالات انسانی برمیگرده. ممکنه حالا مروت در اون معنای خیلی عام به کار رفته باشه، ولی حالا ما شاهدی نداریم برایش. بیشتر مروت، معنای اول مروت همون فضیلت ها و کمالات انسانی است. این یک معنا که به این معنا در واقع همه این فضایل اخلاقی و اینها رو در بر میگیره. مروت یعنی کسی که این فضایل اخلاقی و اینها رو داشته باشه، همین شجاعت و شهامت و نمیدونم عفت و پاکی و چی و چی، نه همین فضائلی که برای کمال انسانی در اخلاق برشمرده میشه داخل در این مفهوم باشه. این یک معنای خیلی عام مروته، اهم از الزامی و غیر الزامی، اهم از الزامی و غیر الزامی. و در شاید در روایات متعددی هم مثلا مروت به همین معنا به کار رفته باشه. این یک معنای مروت که شاید عام معانی باشه و شامل عرض شود که ویژگی ها و فضیلت های زیادی می شود که همه اون فضایل اخلاقی مصداق مروته، یعنی مصداقی از اون کمالات انسانی. یک معنای دومی داره که یه مقدار اخص از اینه، که اون عرض شود که کمالات انسانی خاصی است که اونقدر هم الزامی نیست، غیر الزامی است، جزء اون فضائل تکمیلی و ثانوی است، نه اون فضیلت های الزامی اولیه که یه درجه بالاتری از اون مروت معنای عام را در بر میگیره و مقصودی انسان هایی است که غیر از این عموم فضائل و نمیدونم اینها دارای یک فضیلت های ویژه و ممتازن. اینم یک معنایی است که گاهی ممکنه به این شکل به کار بره که مروت دیگه اون چیزهای خاص را میگیره، اون فضائل و ویژگی های خاص را میگیره. شاید یک معنای سومی هم داشته باشه که مروت اون فضیلت های خاص و اون ویژگی ها و خصائص ممتازی است که شخص در ارتباط با دیگران و در تعاملات به کار میبره، که مروت که میگن یعنی اهل عدالت و عرض شود که انصاف و احسان در روابط با دیگرانه، نه حالا در یک چیزهای شخصی و فردی اونها کار نداره. مروت که میگن یه نوع اهل مداراست، اهل حمایت از دیگران، احسان، انصاف، دستگیری دیگران، به یه جوری از خودگذشتگی داره در ارتباط با دیگران، که مروت نوعی ایثار و از خودگذشتگی و اینها گفته میشه. به همین شکلی که میگیم این مرده، مرد فتوت داره، مرده یعنی تو رفاقت و صداقت تو ارتباطات آدم از خود گذشته ایست، پای رفیق و دوست و مصالح دیگری می ایسته، آدم سوس عنصری که زود عقب بشینه نیست. اینم یه معنای، شاید معنای مثلا سومی باشه که مروت میشه یه مقدار اون فضیلت های اخص که در دومی میگفتیم، ولی بازم خاص‌تر میشه، میاد در حوزه روابط اجتماعی و انسانی و امثال اینها. اینم یک معنای دیگری است که میشه برای ذکر کرد. معنای چهارمی هم در عرفان داره. در عرفان مروت گاهی هم فتوت میگن، به عنوان یکی از اون مدارج و مراحل سیر و سلوکه که حالا صد تا و ده تا و صد تا و هزار تا برشمرده میشه، که مثل منازل و سائرین و صد میدان و اینها این مراحل سیر و سلوک عرفانی رو که تبیین میکنن، یکیش هم فتوت، گاهی هم تعبیر مروت میشه. خب با اون معنا البته دیگه ویژگی هایی داره که اگر خود میبینی اون منازل و سائرین مقام فتوت رو که معنا میکنه، ویژگی هایی برای ذکر میکنه جای خودش، که اینم یک معنای کاملا دیگه اخستر خاستر میشه و اصطلاح عرفانی میشه. این چهار. اما پنجم اونیست که در فقه مطرح میشه. پنجم در فقه مروت یعنی رعایت یه شؤونی که عرف اون را در ارتباطات مستحسن میشماره و کنار گذاشتن اون را یه نوعی خلاف مروت میدونه. خیلی دیگه کار با اون بحث‌های فضیلت‌های اخلاقی و اون معانی فنی اخلاق و عرفان و اینها نداره، بلکه مروت یعنی این که کسی آداب اجتماعی عمومی را که عرفی است و جزء شؤون به شمار میاد این را رعایت بکنه. وقت مثال برای خلاف مروت به این معنام که میزنن اینه که یه عالمی بیاد مثلا بدون امامه همینجوری بیاد بیرون، یا عرض شود که یا عالم جا افتاده ای بیاد عرض شود که مثلا دوچرخه سوار بشه تو قوم، مثلا نمیدونم و از این قبیل چیزها دیگه، یا حالا خانمی به جای چادر مشکی مثلا در اونجایی که خیلی چادر مشکی جا افتاده مثلا یه چادر غیر مشکی مثلا بپوشه بیاد بیرون و هاکزا دیگه، یه چیزای عرفی که عرف این را خیلی نمیپسنده و عرض شود که متناسب با شخصیت او و جایگاه او این را خروج از اون دائره آداب عرفی میدونه و عرض شود که بر اساس این هم گفته میشه که در واقع ما یه چیزهایی داریم که شرع تأکید کرده، یه اموری هم داریم که عرف اون رو مهم میشماره، ولی که شرع هم دلیلی برش نداریم، چیزی راجع به اون نگفته، ولی در این حال عرف این را جزء چیزهای مهم میدونه و خروج از اون را خلاف مروت نامیده اند در فعل.
بله حالا
همینطوره، بله یعنی با این جایگاه و بله با این جایگاه و اینا درش دخالت داره خیلی. البته یه چیزایی هم رو خلاف مروت میدونه برای همه، برای همه، این که مثلا در اون فضای چی مثلا کسی عرض شود که با یه زیرپوش بیاد بیرون، این دیگه حالا برای این و اون فرق نمیذاره، ولی به هر حال با اون جایگاه و اینها مرتبطه دیگه، کاملا با اون مرتبطه، یعنی خروج از اون زی عرفی اون و عبور از اون سننی که عرف اون را مهم میشماره، این را خلاف مروت می نامند. پس بنابراین در این معنای پنجم مروت یعنی همین آداب و سنن و سبک‌های عرفی که عرف مورد تاکید، یعنی سبک پوشش، رفتار، نشست، برخاست و امثال اینها که عرف اون را لازم میدونه و اون را مهم میشماره و البته متناسب با جایگاه و شخصیت افراد. این معنای بیشتر دیگه حوزه رفتاری و اینهاست، کار با اون صفات اخلاقی و نمیدونم فضائل اونها نداره. این معنای خاص فقهیه که من به عنوان پنجمین معنا اون رو برشمردم. این یک مطلب که در تعریف و تبیین اصطلاحات مروت در دانش‌ها و علوم مختلفه و از جمله در فقه. نکته و بحث دومم در اینجا اینه که ادله‌ای که برای اما حالا قبل از اینکه به این بپردازم اشاره بکنم، قبل از این دوم ذیل همون مبحث قبلی، که اگر شما برید روایات مربوط به مروت را ببینید بسیاری از اون روایات در همون معانی قبلیه، در همون معانی قبلیه و که مثلا میگه مروت به اینه که کسی شجاعت داشته باشه، چی باشه، نشانه های مروت رو که میشماره اون فضائل اخلاقی رو برمیشماره. خیلی از این فضائل اخلاقی در روایات به عنوان مروت اومده. شاید استعمال مروت هم در روایات شاید مثلا به نمیدونم 70-80-100 تا مثلا مورد شاید برسه. حالا تتبع یعنی نگاه نکردم که نم چقدر استعمال شده تو روایات. این کلمه مروت زیاد اومده و خیلی جاها مروت به همون معانی قبلی اومده، نه این معنای پنجم، یعنی به اون معانی همون صفات و ویژگی ها و مسائل اخلاقی به کار رفته. اینم نکته ایست که حالا توجه باشه. اما نکته بعد اینه که ادله‌ای برشمرده شده برای این که مروت مقوم عدالته، یعنی ترک معصیت و اونچه که خلاف مروته، خلاف مروت هم باید ترک بشه با حفظ این که معصیت نیستا. چون اگه معصیت بشه که برمیگرده به همون معصیت، با حفظ این که معصیت نیست گفته شده مروت مقوم عدالته، علی رغم این که قبول داریم که ترکش معصیت نیست، فعلش واجب نیست، ولی در این حال عبور از اون عدالت رو از بین میبره. البته اینجا میگن که عدالت رو سلب میکنه اما فسق نمیاره. اینا خیلی اینجوری میگن ارتکاب خلاف مروت سالب عدالته ولی موجب صدق فسق نمیشه. این تقریبا شاید اتفاقی هم باشه، چون گناه که نیست، فقط در عدالت از نظر عرفی گفته میشه که این هم مأخوذه. ادله‌ای که برای این برشمرده شده دیگه حالا فردا فهرست‌وار اشاره میکنیم.